بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین الحجت الثانی عشر روحی و الله العالمین له الفدا. در فصل اول عنوان فصل این بود که آیا اقتصاد علم هست یا نه. نتیجه بحث دیروز این شد که اقتصاد به نظر ما علم نیست، بلکه یک سیستمه. البته سیستم رو تعریف کردیم، گفتیم سیستم معمولا که میگن به معنای عد به هم پیوسته. اقتصاد اسلامی از ابواب مختلف فقهی تشکیل شده است، انحصار در باب خاصی نداره. نکاح منحصرا یک بابه، مکاسب محرمه یک بابه، بی یک بابه، خیارات یک بابه، مزارعه، مزاربه، مساوات، اینا همشون یک بابن. ولی اقتصاد اسلامی اینجوری نیست. اقتصاد اسلامی مجموعه تعالیم اسلامی است که از ابواب مختلف فقهی استیاد میشه، سید میشه، باید سیدش کنید، مثل شکارچی ماهر باید سیدش کنید، به دست بیارید. کسی اگه بیرون بگه آقا اقتصاد اسلامی علمه، میگیم نه، اقتصاد اسلامی فراتر از اگه علمه، بالاتر از اگه علمه. باید از چند باب فقهی، یعنی یک کسی که میگه من اقتصاددانم توی اسلام با اقتصادهای غربی فرق میکنه. هر کسی نمیتونه بگه من اقتصاددانم. الان دانشجویان اقتصادی اقتصاد اسلامی بلد نیستن، همون اقتصاد چیه؟ غربیه. اقتصاد اسلامی مال حوزه است. چرا؟ چون باید حتما ابواب فقهی را بخواند، مطالعه کند. این بحث بحثی بود که اجمالا دیروز قسمتی رو وارد شدم به خاطر اینکه اطلاعاتی پیدا کنید. و سوال اینه، این سوال من یه خورده گسترده است.
که ما باید بیدیم سمت نظری نیوکلینزه ها که بر مبنای رواقاریه. این کتاب مال الان هم نیست، مال چند سال پیشه.
نیوکلینزه ها من بس فهمیدم کیا هستن، چه کسانی هستن، و خوشم آمد از اطلاعاتت. آفرین، پس به درد من میخوری توی این کلاس. خدمت رو عرض کنم که مردم این رشته رو کار کردیم. آره، اینا هم کتاب نوشتن، منطقه اون برداشت شما خیلی عجولانه بود. نه، اونا چند تا مطلب دارن، یکی از مطالبشون این بود. نه، یه دونه که نمیشه. اونا هم باید، خب حالا شما اون رو خدمت و محبت میکنید، مکتوب میکنید، یا خدمت ازش عکس میگیرید میدید به ما، بعد در بحث نقد و بررسی بررسی میکنم. الان فعلا تو مقدمات بحثیم و البته همینجور مطالعه کنید به من بگید، چون من هرچی هم باشه یک نفرم. بگید، مطالعه کنید که من بفهمم که چه میگذره بیرون. با واقعا حالا تشخیص مسئله بشه فرق نمی کنه. شیخ مرتضی انصاری اینجا نقل می کنیم که بحث اقتصاد بحث سیاسی نیست، بحث چیه؟ فقهی و نظریه. بحث نظری به فقهی باید کاربردی و راهبردی باشه، اصلا دنبال خلاف اون کاربردی و راهبردی نخواهیم بود. همون بحث سوال اینه، سوالی خود گسترده است، سیستم اقتصادی یا سیستم اسلامی چطور میتواند پیچ و خم مشکلات اقتصادی را حل کنه؟ یا میتواند به صورت کلاسیک عمل کنه؟ حوادث و قوانین اقتصادی در کشور و دولت، چه صنعتی و چه غیر صنعتی، آیا با سیستم اسلامی اقتصاد حل می شود یا نه؟ خیلی بحث عمیق میشه. آیا سیستم اقتصادی چارت معینی دارد؟ چارت یعنی تشکیلات، سازمان، چارت معینی داره، تشکیلات معینی داره؟ این باید حل بشه، یکی از مباحثی است که روش باید کار بشه تو سیستم های اقتصادی ما. وقتی بحث سیستم آمدیم، همون نظریه که استادی در دنبالش هستید، خیلی از طلاب جوان دنبالشن، واقعا میخوان گمشدهشون رو پیدا کنن. این که دو تا مثال بزنم تو همین سال، میخوام سال خوب تبیین بشه. مثال اول، گرانی قیمت شمش طلا نشانه کاهش ارزش پولی رایج در هر کشوری است. ریکاردو در سال 1809 کتابی در این زمینه نوشته، ثابت کرد که گرانی شمش طلا ارزش اسکناس رو پایین میاره. آیا در سیستم اقتصادی اسلامی چنین موضوعی مطرح میشه یا نه؟ خیلی مهمه. در علم اقتصاد به منظور تأمین جریان اقتصادی و مطمئن شدن ارزش اسکناس و پول، اصولی را وضع کردن. آیا سیستم اقتصادی می تواند چنین اصولی را وضع کنه؟ طلبه های حوزه همه جمع بشن می تونن همچی کاری بکنن؟ بس برای چی این همه وجوهات شرعیه صرف میشه؟ یعنی برای اینکه شما هنوز به فضولی بخوانیم؟ بالاخره الان چجوری باید این اسکناس را حل کرد؟ یه سیستم میتونه اونقدر تشکیلاتی و سازمانی و چارتی بشه که بتونه دخالت کنه، بگه آقا اگر قیمت طلا بره بالا، ارزش اسکناس میاد پایین، ارزش اسکناس هیچ اصلا به صورتی میشه که شنده غازی هم ارزش نداره، که چنانچه الان این حادثه رو ما داریم در کشور خودمون مشاهده میکنیم، میبینیم. باید بحث بشه. کجا باید بحث بشه؟ همین شما عزیزان باید بحث کنید دیگه. شما هم میگید ما وقت نداریم، اقتصاد مشکل داریم. چی باید مشکل اقتصادی کشور رو حل کنه؟ نباید ده ها کتاب ببینید، نباید 50 ها کتاب ببینید. یعنی میخواید خدمت درس خارج شما به گونه ای باشه که فکر کنید یه چیز بنویسیم حالا میریم منزل بعد امتحان میدیم دیگه. فقاهت شما ضربه نمیبینه. سوال دیگه بزنم. آقای آدام اسمیت، من حالا تون میخونم، آدام اسمیت، آدام اسمیت، من میگم آدام اسمیت، آدام اسمیت، مثل این محلی حرف میزنیم، انگلیسی محلیه، انگلیسی محلیش این همین آدام اسمیت. دیگه خدمت آقای سراغی، زباندانت انگلیسی آقای سراغی، هر کجا گیر کردیم به من بگو. خدمت محلیشون اینجوری میگن، ولی خودش همون آدام اسمیت. ای اسمیت خدمت هستم، ای اسمیت نی اسمیت، نه ای اسمیت نیست، ای اسمیت که خدمت با آی ایه، با ای نوشته میشه. خب حالا ایشان کتابی در سال 1776 به نام بررسی ماهیت و علل ثروت ملل نوشت. اونجا میان ارزش استفاده و ارزش مبادله کالا تفاوت قائل شد و ثابت کرد که اون کسی که میخواد استفاده کنه و اون کسی که میخواد خرید فروش کنه، مبادله کنه، باید دو قیمتی بشه. چرا؟ چون کار معیار حقیقی ارزش مبادله هر کالاست. کار معیار حقیقی ارزش مبادله هر کالاست. یعنی چه؟ یعنی کارگر باید از مجموع 24 ساعت 10 ساعت استراحت کند، 14 ساعت در کار باشه تا بتونه ارزش کالا بیشتر بشه. آیا ما میتوانیم در سیستم اقتصادی همچین راهبرد علمی بدهیم یا نه؟ آقای حوزه جمع بشید، دست خارجه ما همه جمع بشن، بیاییم بگیم آقا جان من ارزش کار در ارزش مبادله سهم موثری داره، ارزش کار در ارزش قیمت کالا سهم موثری داره، میتونی؟ وقتی که اقتصاد اسلامی یه سیستم شد میتونیم اینجوری؟ بالاخره در آخر سوال جنبندی کنم، یه بالاخره مینویسی، بالاخره اینه: علم اقتصاد ما دارای اصطلاحاتی است و اقتصاد کشور و دولت بر مدار همون اصطلاحات اداره میشه. نام چی؟ من چند تا نام میبرم: به نام عرضه و تقاضا، بازدهه نزولی، بازدهه نزولی، اینا رو بعد میگم، اینا رو، قانون مفرق، مفرق دستمزدها، مفرق با غینه، قانون مفرق دستمزدها. چون تونتون بخوام بگم دیروز رفقا گفتم ما نمیرسیم بنویسیم، از این جد آروم دارم میگم. آزادی بازار، آزادی اقتصادی، دست نامرئی اقتصاد، اینه که آقای آدام اسمیت میگه دست نامرئی اقتصاد. من حرف من اینه، آیا سیستم اقتصادی، سیستم اسلامی، سیستم اسلامی دارای یک سری اصطلاحاتی هست که بتوان بر اساس اون اصطلاحات، بر اساس اون اصطلاحات اقتصاد کشور رو قیم کرد، اقتصاد کشور رو پابرجا کرد؟ باید مقالات بنویسیم.
مالکیت
اولیه رو که بر خلاف نظریه تعلیم ها مالکیت اولیه رو از آن خود شخص میدونن، چه بهش میگنم مالکیت اول ما مالکیت اولیه داریم، مالکیت اولیه رو از آن خداوند میدونه، بعدا میاد بر این مبنا محوریت اقتصادی خودش رو بیان میکنه. خب من محضر ایشون اقتصاد ترمز کردم. آقای دکتر این آره این بشارت رو به شما بدم. خدمت عرض کردم که دور اقتصاد محضر ایشون بودم، استاد من ایشون بود در بحث اقتصاد، اینجا می اومد، قم می اومد. سوال من اینه که خدمت این مبهمه، های دکتر فرمودن ولی مبهمه، خود شما میدونید مبهمه. بنابراین پس بنابراین مشترکیم در این سوال، هم من هم شما و هم های دکتر، که آیا سیستم اقتصادی دارای اصطلاحاتی است که بتوان مدار اقتصادی دولتی و کشوری را بر همون حلقه ها، بر همون چرخش ها و قطب بچرخونیم یا نه؟ آیا اصطلاحات نباید جلب بکنید؟ اصطلاحات نباید خلق بکنید؟ شما یعنی میخواید همینجور تقلیدی درس بکنید؟ چی باید خلق کنه؟ باید 2000 تا 5000 تا کتاب بکنید تا اصطلاحات خلق کنید. آیا نیازی به این اصطلاحات هست یا نه؟ شهید بزرگوار در آقای سطر رو که نگذاشتن دیگه، دیگه شهیدش کردن. خب اون خیلی یدی طولایی داشت و میدشته، ولی بعد از ایشون هیچ کاری نشد که. شما حکومت اسلامی تشکیل دادید به قول مقام معظم رهبری، کی باید این کارو بکنه؟ شما نمیگی دانشگاه باید متن داشته باشه. اشتباه جهاد دانشگاهی چی بود؟ اشتباه جهاد دانشگاهی این بود که آمد خدمت حرفای ریشار و دیگران رو تحقیق بر قرآن کرد و داد به دانشگاه و فکر کرد که این اقتصاد میشه اسلامی. بعد خدمت رو از کنم که تدریس کردن دیدن نشد، هیچی رها کرد. بعد رنسانس اشتباه آقایون همین بود، قرآن رو تطبیق کردن بر نظریه پوپر، نظریه فلان، بعد دیدن نشد. چرا؟ چون ابداعی نبود. استاد متحریک از ما گرفتن، دکتر بهشتی که از ما گرفتن. این که خدمت تو اصلا خیلی مهمه، اینها رو الان ما باید یکی پس از دیگر یاد اینا رو یاد داشت کن بعد بده به من. خب حالا به هر صورت من الان آیه ببین الان مشکلات من حل نکردی چیزی. من خب میدونم، پس بنابراین صبور باش، اون نقل قول شما نقدی بکنید که مشکلات من حل بشه. یه نقدی که خب بعد اون بحث اخلاقیه، از آجان از اخلاقیشون خب مسلطن بر مبانی آقا، ولی بحث اینه که من الان طلبه جوان رو کار دارم، استادای مکاسب رو کار دارم. سلام علیه به استادای مکاسب برسید، به خدا من ادعایی ندارم، میخوام بشینیم کنار هم دیگه ببینیم آیا میتونیم سیستم اقتصادی قشنگی بنویسیم. با یک نفر که نمیشه. شیخ مرتضی انصاری پای درس مکاسبش کیا بودن؟ ببین چه کسانی اجادی بودن دیگه، میشناسید افراد رو. شما برید آقا مطالعه کنید ببینید این سوال بنده تا الان چند نوع سوالات تنظیم کردن، نزدیک شما یک صفحه بنویسید. حالا سوال من تبیین شد کامل؟ نمیدونم جا افتاد یا نه. همه هدف من اینه که بنده و امثال بنده مقام معظم رهبری همه قائل این به این که آقا ما علم اقتصاد نداریم، اقتصاد ما یک سیستم ها، همه اینو قائل این باورم کردیم و باورم کردیم، حتی همه ما قبول داریم. حالا که باور کردیم، سوال من اینه که آیا این سیستم اقتصادی میتونه پیش خمهای مشکل دولتی و اجتماعی اقتصاد را حل کند که امروز صنعتی شده؟ باز ما باز از سال منحرف شدیم.
نه
من منظور نه نمیشه ببین، نه اون حرفا نیست. بحث من جعل اصطلاحاته، جعل اصطلاحات مداری داره. ببینید اینا آمدن گفتن که اگر قیمت شمش طلا بره بالا ارزش اسکناس میاد پایین، شما چی دادی؟ اینا آمدن گفتن آقا کار در ارزش مبادله و کالا موثره، شما چی میگی؟ ولذا در چین از صبح تا غروب تو کاره، خسته و میان خونه پای شام میخوان، گاهی شام نمیخوان، میخوان که از اون صبح برن. آیا جعل اصطلاحاتی ما داریم محورهایی که درست کنیم؟ شما تنها چیزی که میگی صدقه ربا، ما که نمیخوایم قرآن درس بکنیم، صدقه و ربا همه اینا مسجل، این بعد از اینکه رفاه اقتصادی آمد اینا میان جلوی رفاه اقتصادی رو تعدیل میکنن، اینا همه جلوی رفاه. حالا بحث اینه که پیچ و خم های اقتصادی چرا؟ چون الان دولت صنعتی شده، رابطه های بشن کاملا. استاد بزرگوار من نشسته بودم در آکادمی علمی دانشگاه سه سال قبل، طلبه بزرگواریه، اسمشون رو نمیبرم، خیلی محقق عالی مقامیه، محقق خوبیه، همین بحثی که ایشون اشاره کرد داشت میگفت، تمام کرد بحثشو. اون آقایی که حالا اسمشو ببرم نخ، مرحوم شد دیگه، آقای دکتر پژمان، ایشون خدمت رفت روی کرسی صحبت، گفت آقا من حرف شما رو، من قرآن ایمان دارم، حرف شما قبول دارم، ولی بحث اینه که الان من میخوام با دنیا خدمت رابطه اقتصادی برگزار کنم، با این حرف شما نمیسازه. دنیا منو میندازه تو پیچ خمهای اقتصادی، من چیکار کنم؟ چجوری این پیچ خمو در بیارم؟ شما میگی آقا صدقه و ربا، من میگم بابا پیچ خم اقتصادی دنیا، چیکار کنم این پیچ خمو؟ این رو ما حل بدید. چند مورد پیچ خمو گفت که اکثر مهممین اونجا فقط سکوت کردیم، سکوت کردیم، میگه من حرف ندارم. آقای ناصر کاتزیان آمد محبت کرد، مرحوم ناصر کاتزیان ده چیز کتاب نوشت، ولی پیش خمش چجوریه؟ الان میخواد قرارداد بنویسه بین دو تا کشور، قراردادها هم بر اساس یک سری بعد پیش خماشو میگم، یعنی خدمه. البته فقط برنه شک کنید که آقا چرا بازاری نشده، بگم بهتون چیه. آقا من یک کتاب دو کتاب مطالعه نکردم، بیش از 2000 پیش دارم و واقعا حرف حقه، حرف حقه، باید بشینن طلاب جوان مطالعه کنن ببینن، چون میخوان حکومت اسلامی انشالله به دست امام زمان بدیم انشالله، و تنها کسی که این حرکت رو میکنه رهبر عزیز ماست، خوب حرکتش قویه، غیر رهبری کسی نیست. ببین اقتصاد مقاومتی چقدر زیبا نوشت، جریان محصول فکر سه سالشه، سه سال پیش بردی که کار کرد تو این نوشت، داد به تشکر مستر دوباره برگردوندن، چند بار چکش خورد. میتونی همچی فکری خدمت کنید به خدمت رو از که نظام پیوسته اقتصادی؟ حالا بفرمایید استاد، مقادکانه
کامه رو مقروعه هم گرفتیم، مقادکانه نارسه اصلا خیلی آقایی نمیدیم، ما چیزی به نداریم،
ما هم قائلیم، ولی در این اینکه قائلیم میخوام بگیم که آیا الان میتوانیم استنباط کنیم اصطلاحاتی را که بتوانیم خدمت رو عرض کنم نظیر علم اقتصاد فراتر از اونها یک سیستمی بسازیم، که این سیستم که اول شما تشمیل نداشتی، این سیستم راهبرد دقیق پیش خمهای اقتصادی بشه.
یعنی ما میتوانیم که علم اقتصاد نداریم؟
نداریم، بله نداریم، بله همه قبول داریم، یه سیستم همه قبول داریم، نه نداری اصلا، چون علم اقتصاد میدونی مال چهار قرن قبله، مال دوران سرمایه‌داریه، تاریخ تفکر علم اقتصاد مال چهار قرن قبل، یعنی دوران خدمت فرض کنم که تفکرشون تفکری که پیش آمد که دیگه بحث سرمایه‌داری یا بعد کم کم رفتن به صنعتی یا بحثای اینها پیش آمد. بالاخره این حرف حرفیست که همینجور شما هم صحبت کنید که من لذت میبرم، همینجور گیرم بدید. من میخوام بگیم از این گیره ها یه چیزی در بیارم، بعد میخوام حلقه بحث تشکیل بشه، منظور من اینه، همه رو درگیر کنم، حلقه بحث تشکیل بشه، برای که ما نمیخوام زیاد بخونیم، یه هفته یه دونه رو اصطلاح خلق کنیم کافیه، یه دونه اصطلاح به کمک هم دیگه ترک کنیم، نه یک ما یکی مگه مباسب چیکار کرد؟ همین کار کرد دیگه، ما بیاییم آقا جان بعد تطبیق بدیم ببینیم واقعا فقه ما پویاست. آقا نترسید، بهترین فقه رو داریم، غنی‌ترین فقه رو داریم، به قول امیرالمومنین فستنتیقو رو، فقط باید به حرفش بکشید. ما بدیم حرف بکشیم کتاب‌های خطی ما را که الحمدلله الان مخطوطا چاپ شده، مطبوع شده و تحقیقاتی شده. دو مبنا اینجا وجود داره. جواب سوال من دو مبنا رو که اختیار شما میدم ببینم میتونیم خلق بکنیم یا نه. سوال گسترده بحث کردم، تعمدم بودین به خاطر اینکه دوستان عزیز من خدمت رو عرض کنم که تو این راه برد برن. مبنای اول این است که سیستم اقتصادی اسلام مکتب اقتصادی است. مبنای شهید صدر ایشون تعریف میکنه مکتب اقتصادی رو. مکتب اقتصادی چیه؟ بنده این تعریف ایشون میدم، این تعریفشو بنویسم، عربی چه میخواد خودتون مراجعه کنید، فارسیش هم خودم میدم. عبارت است از شیوه حل مسائل اقتصادی و علمی. میگه مکتب اقتصادی یعنی چه؟ یعنی شیوه حل مسائل اقتصادی و علمی. شیوه شناسی بهت میده، شیوه یعنی روش، شیوه و روش، روش شناسی بهت میده، روش حل مسائل اقتصادی رو بهت میده. مثلا میگه این معامله رواست، مثلا این معامله خدمت رو هستیم که قراریه، نه نبی انبی ال قرار، فلان معامله فلانه. پس بنابراین بیشتر شیوه و روانشناسی در خدمت در افق چی میشه؟ اقتصاد کلان نمیشه، خرد میشه. حالا لذا چند تا کار رو میکنه، من چند تا کار رو بهتون بدم، خوب توجه کنید. کار اول ارائه راه حل، قواعد مکتبی راه حل‌هایی را ارائه می‌دهد که بتوان عدالت اقتصادی را در جامعه حاکم کنید. لذا قاعده‌ای که منافی با یا ضد با عدالت اجتماعی بشود اون قاعده مکتبی نیست. باید خط بزنی اون قاعده رو، باید فراموش کنی اون قاعده رو. عدالت اقتصادی در اسلام مباحثی درباره عرضه و تقاضا و تأثیر قانون بر قیمتها در بازار آزاد نداریم، میگه اصلا نداریم. همچنین مکانیسم خیلی قشنگا، همچنین مکانیسم تعیین کننده سود بهره در جریان سرمایه‌داری، تجارت یا عوامل مؤثر در سود نداریم. خودشون میگه نداریم. ما در عوض قوانینی وضع شده که جلوی استثمار سرمایه را میگیرد، مثل ربا. ربا چرا وضع شد؟ برای خاطر اینکه میخواد سرمایه‌دار سرمایه‌دارتر نشود، میخواد که سرمایه‌دار ارباب نشه، استثمارگر نشه، پولها را همه را برای خودش نخواد، زمینها و املاک مردم را برای خودش نخواد، ویلاهای شمال و ساحلها را برای خودش نخواد. جلوی استثمار رو میگیرن. این دو. سه، حلال و حرام. سه، مکتب اقتصادی دارای حلال و حرامه. اگر روابط به طور عادلانه باشه حلال و اگر عادلانه نباشه حرام. ملاک تشخیص مراجعه به نصوصه. خیلی قشنگ درست هم هست. ما از کجا تشخیص بدیم این حلاله این حرامه؟ میگه معیار تشخیص مراجعه به چیه؟ به نصوصه. و نصوص هم دست فقیهه، باید فقیه نظر بدهد. چهار، اخلاق اقتصادی. در مکتب اقتصادی ما هم ارائه راه حل هست، یعنی قواعد مکتبی است، هم عدالت اقتصادی است و هم حلال و حرام است و هم اخلاق اقتصادی است. اخلاق اقتصادی رو خیلی قشنگ شرح میده، خیلی جالب شرح میده، گوش بدید خیلی زیباست. واقعا در مجامع عمومی هم میشه سخنرانی کرد. میگه یعنی خوبی و بدی بهره را مشخص کنید، قیاسه هایی را بگذارید. بهره خوب بهره بدون رباس، ایر کرد و تأخیر کرد بده، بهره برای او قرار دادن بعضی جاها بده بعضی جاها خوبه. کجا بده کجا خوبه باید برید به سراغ فقیه، فقیه برای شما مشخص کند، مکتب اقتصادی برای شما مشخص بکند. مکتب اقتصادی در مشت فقیه، در مشت مجتهده. شما بودید خیلی قشنگه. البته این دستبندی رو ایشون نداره، این دستبندی رو من نگردم، ایشون خدمت رو ازیم خیلی مخلوط صحبت کرد، ولی انصافا غنی صحبت کرد، خیلی عالی غنی بررسی کرد. علت مخلوطیش اینه که میخواست به قناش بیفزاید، حقم داشت، اما میشه این دستبندی رو کرد. پس ببینید یه طلبه باید بدونه مکتب اقتصادی یعنی چه. مکتب وثاقی یعنی روش شناسی، یعنی ارائه شیوه. اون وقت این ارائه شیوه و ارائه روش چی چیه؟ ارائه شیوه، ارائه روش، یک، قواعدی که راه حل میدهد که بهش میگیم قواعد مکتبی، دو، عدالت اقتصادی، سه، حلال و حرام، چهار، اخلاق اقتصادی. اینا روش شناسی است، اینا شیوه شناسی است. خب این مرد بزرگوار انصافا تا حالا نداشتیم، تا زمان ایشون نداشتیم. کتاب اقتصادونا جلد یک، جلد دوه، جلد دوه کتاب اقتصادونا ایشونه. بنده از صفحه 11 تا 20 خلاصه کردم که حرف این مرد بزرگ با مثالهایی که خودم اضافه کردم، حرف ایشون از بین نره، ما بتونیم حرف ایشون رو خوب بفهمیم منظور چیه. منظور ایشون واقعا تنها فقیهی که وارد کرد خودش رو تو این عرصه، ایشون میگه من آیه هاشمی شارودی میگو من میرفتم تو اتاق ایشون خدمت رو از کارم، یه میدیدم که اینقدر کتاب دو تا دو اصلا طوری که وسط میشینی اینو نمیبینی. ما هم که منشستیم باشه حرف میزدیم، کتاب ها رو میگرفتیم میدیم همه حاشیه زده، تمام کتاب های دنیا رو خونده، از دنیا کتاب میگیره براش میفرستادم، همه رو حاشیه زده. میگفت گاهی اصلا وسط ما نمیدیدیم ایشون رو، اونا همه رو دید، همه رو کامل مشاهده کرد. معلومه اسم کتاب هایی که میبره، مقالا دیگه میبره، مشخصه اصلا نمیتونن. آیه عدی و مجموعه هم بخوان صحبت کنم با دو تا کتاب اقتصادی نمیتونیم. باید بندازیم خودمون رو توی سایت‌های جهانی، بندازیم خودمون رو تو گفته‌های جهانی تا ببینیم آیا واقعا حرف هست یا نه. من چقدر وقت دارم؟ این 10 دقیقه اجازه میدید خسته که نشدید که یه عرضی با شهید دارم. عرض خود به بنده به عنوان یه نفهمیای منه، عقل قاصر من چیزهایی قد داد. اولین عرض من اینه، مکتب اقتصادی به معنای شیوه و روشه. چه فرقی کرد با نئوکلاسیک ها؟ نئوکلاسیک ها چرا؟ چون اونها هم طرفداران مکتب پولی هم. نئوکلاسیک یعنی روششناسی اقتصاد. من فکر میکنم که از تا آقا هم در اثر مطالعه کتاب‌های غربی شما اسمش رو عوض کردید. همون نئوکلاسیک کردی مکتب، چون مکتب خودم تعریف کردی، این تعریف خودت شده روش. اون روش ها، اون روش شناسی ها، اون به قول خود هستادی شیوه شناسی ها، همون شیوه ایه که در واقع نئوکلاسیک میگن. چون نئوکلاسیک ها اونا هم میگن راه حل قیمت ها، راه حل عرضه و تقاضا، حد اکثر سازی سود، میگن سود رو حد اکثر کنید، کاهش هزینه ها، استفاده از اطلاعات و عوامل تولید، اصلاح الگوی مصرف، بالا بردن درآمد ملی، این همون نئوکلاسیک ها شد. یعنی اونها هم ببینید، نئوکلاسیک، اقتصاد نئوکلاسیک این عبارتش اینه، لفظی است که برای اشاره به روش هایی از اقتصاد اطلاق می شود که بر تعیین قیمت، خروجی و توزیع درآمد در بازارها، طریق عرضه و تقاضا تمرکز می شود و اغلب از طریق حد اکثر سازی فرضی سودمندی به وسیله افراد با درآمد محدود و فلان. این دقیقا اسمش عوض شد، باز نشد اقتصاد اسلامی، شد همون نئوکلاسیک های. حالا بعد سرچ کنید توی دستگاه، من که الان خودم هم وقت نمی کنم توی دستگاه سرچ کنم و خدمت از کار من نیست، من اون کتاب های زمان تحصیلات خودم هست خدمت رو عرض کنم که تو قفسه بنده هست، هیچ حرف جدیدی هم نوشتن، همون تکراریه، همون حرف قبل، خدمت رو عرض کنم که فرقی نکرد، این باید حل بشه. دوم، اشکال دوم بنده اینه، در روایات اسلامی مکتب اقتصادی نداری و اقتصاد به عنوان یک مکتب نیست، از اون مخالف با روایات حرف زدی. اونجه که در روایات اسلامی داریم علم المعاشه، خیلی عجیبه، نظیر مالکیت، کار، سرمایه، مدیریت، دارایی. دوستان عزیز من، دارایی با مالکیت فرق میکنه. یک مردی میمیره بچه نداره، میلیارد ها ثروت داره، اینو میگن دارایی. الان اینکه مرد که مالکیت نداره، مرد که، اما میگیم این دارایی فلان مرحومه، نمیگیم مال فلان مرحومه، میگیم دارایی فلانه. خب اینها رو همه تو روایات ما آمده که بعد از مرگ کسی که ورثه نداره دارایی مال کیه؟ دولت اسلامی است، تو خزینه میره، جزء خزینه دولت. مول معاش بله دیگه، همون یعنی اقتصاد. آیا علمی که در حدیث ما دارد، آیا علم به معنی این علم صنعتیه؟ نه، الگوها و رفتارهاست علم. اون دو قسم علمی که الان ما میخوانیم، علمی چی؟ علم صنعتی که نیست که، علم پزشکیه. نه، اون علمی که ما میگیم یعنی تحصیل، یعنی برو آقا جان من تحصیل کن. علم یا اسم تحصیلیست یا علم اشراقیست. سومین چیزی که عرض میکنم با آقا، از آقا بزرگوار، حوزه مکتب اقتصادی ایمان و تقواست. قرآن میگه بقیه زیر مجموعه هم. زیر مجموعه همین ایمان و چی هم؟ تقوا هم. عزیز من، سرور من، و ما ممنونیم، اگه تو نبودی ما اینا نمی فهمیدیم، واقعا ازت ممنونیم. بقیه همه زیر مجموعه هم. آیه شریفه در سوره اعراف آیه 96 می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من اما. همه مفسرین در تفسیر این آیه نوشتن، این عبارت رو می نگم، نوشتن در تفسیر آیه، حتی آیه قرائتی عزیز ما، ایشون هم که من بهش ارادت خاصی دارم، مطالب سنگینی می گیره ساده می کنه، سرمایه گذاری روی فرهنگ معنوی جامعه بازده اقتصادی دارد. میگه معنای آیه اینه، همه همینو میگه، جوادی هم همینو میگه، خودم تفسیرش بودم. میفرماید اصلا معنای این آیه اینه، سرمایه گذاری رو فرهنگ معنوی بازده اقتصادی داره. اگر امروز این اراضی لو باش برن کنار، باور کن اقتصاد شما پویوتر میشه. اگر این راندخاری ها بره کنار، اقتصاد شما بلنده میشه. انحرافات معنوی در جامعه اسلامی باعث میشود که رکود اقتصادی ایجاد بشه. رکود اقتصادی فقط در حوزه پول نیست. چرا؟ من فروعات این بحث رو میدم، چون فروعاتش عبارت هم از یک، اخلاق کار صحیح، اخلاق کاری صحیح، دو، معاملات درست. جامعه باید بدونه، آقا جامعه باید بدونه که اخلاق کاری چه اخلاقیه. جدن الان اخلاق کاری نیست، فاقد اخلاق کاری هستیم. دو، معاملات درست. سه، تولید مفید و کارا ندادیم الان. پولهایی که دولت قبلی میداد، البته نمیخوام سیاسیش کنم، فرق نمی کنه، دولت های قبلی، این دولت، پولهایی که تولید اون پولها مشخص نشود، اونجا دیگه خدمت رو هست کنم یه بازده اقتصادی نداره. پرهیز از اسراف و تبذیر، عدالت در فعالیت های اقتصادی، پس مکتب اقتصادی دو رکن بیشتر نداره، رکنش ایمان و تقواست، بقیه همه فروعات زیر مجموعه چی هستن؟ ایمان و تقوا. شما هم روحانیون که میری توی ادارات دیگه از اقتصاد بحث میکنید، همینه، اقتصاد بحث نمیکنید که، شما دارید از اخلاق اقتصادی بحث میکنید، نه سیستم اقتصادی. انفاق اخلاق اقتصادیه که آقای مطهری هم فرمودن، خدا شهید صدر هم توجه داشت، عدالت اخلاق اقتصادیه. مشکل اصلی ما اینه که آقا جان من، ما تو مکتب اقتصادی به نام مکتب قبول نداریم علم معاش در راستای تأمین معاش مردمه، در حالی که مکتب اقتصادی در راه راستای فرهنگ معنوی مردمه. تفاوت بین مکتب اقتصادی با علم معاش اینه، مکتب اقتصادی فرهنگ معنوی مردم را درست میکنه. اسراف نکن، نکته منو توجه کنید، تبذیر نکن، منظور من اینه، اشکال بنده، اما علم و معاش برای رفع نیازهای مردمه، میخواد تأمین کنه مشکلات معیشتی مردم را، حل کنه مشکلات معیشتی مردم را، منظورم اینه. در پایان نتیجهی که میخوام بگیرم، اشکال سوم بنده، متوجه هستید؟ اینا یا شما یادداشت نکردید، من نتیجه من در اشکال سوم اینه که بین مکتب اقتصادی و علم معاش فرقه، یادداشت کنید. مکتب اقتصادی مربوط به ایجاد فرهنگ معنوی جامعه است که فروعاتش رو گفتم چیه، اون فروعاتش بود. اما علم معاش در راستای تأمین معاش و نیازهای اقتصادی مردمه، نیازهای اقتصادی مردمه، بلذا ما این رو باید حساب بکنیم. مبنای دوم، مبنای اینه که آیین زیادی هم توی این مبنان، مثل همین شهید بهشتی عزیزی که ایشون نام فرمودن، مثلا آیینی که دورانی که مدرسه حقانی رو تنظیم کردند و این دوران رو محبت کردن، تحصیل کردن توی این دوران، مثلا همین اینا جنتی یا دیگر، همین دورایی که شهید شدن عده زیادی، اینا بعد از این کتاب که نوشتن، همشون نوشتن نظام اقتصادی، یعنی اقتصاد اسلامی رو به عنوان قالب چی آوردن؟ یک نظام آوردن، یک نظام آوردن. ببینیم آیا این درسته یا این درست نیست، نظام رو مطالعه کنید، نقدای بنده رو ببینید، خدمت کرد این قسمت رو هم مطالعه کنید. اگر رفقایی در دست به قلم عربی هن، اینو به صورت عربی کار کنن، دست به قلم هستن. من با اینکه یک بحث بیشتر شروع نکردم، خدمت از ساعت حدود نزدیک 9 بود، از دولت زنگ زدن که ما میخوایم دانشکده بیاین ضبط و برنامه کنن، اینا اجازه میدن؟ گفتم نه، ما طلبه هست، چون واقعا اونا کار عمومی نیست. این بحث بحثیه که من میرم عمیقا تو روایات بهشون گفتم فقه اصول، شما خواهش میکنم که بذارید ما کارمون با طلبه باشه، که اینجا بحث بحث اینه. واقعا هم از رفقای دانشکده هم تو همین گیر کردن، اونا از خدایشون دیگه این بحث چون برم اونجا تدریس کنم، ولی اونا گفتن اجازه بده ما ضبط کنیم. گفتم نه، فعلا الان مال شما طلبه است، باید بریم بریم حسابی. آقا ببینید هیچ نترسید، خدا رحمت کنه امام بزرگوار رو، در وصیت‌نامه نوشت، یک از بنده وصیت‌نامه سفارش کرد به طلاب، طلبه ها در بحث‌های علمی هیچ نترسید، برید وارد کنید خودتون رو، چه اشکالی رو نقد بشید؟ آیا علی فردا اقتصادش نقد بشه؟ چه اشکالی نداره، این پویاییه. باید طلبه ها میان نقد کنن و عرصه حرف بنده رو بگن چه نقد هایی گردی به آیه سعد، یعنی چه آقا اصلا نمیفهمی؟ باید بگن آقا خدمت بس پیش کنم که این بحث ها بحث هایی که شما هم مطالعات کنید، کتاب های بیشتری مطالعه کنید، تا انشالله که فردا جلسه بعدی رو عرض کنم. غفر الله لنا و لکم انشالله. السلام علیکم.